خطرناک میشه.
جدی نمیگیرن دیگه.
آر دقیقه است و نوبت رسید به برنامه گفتاورد.
گفتاورد. گفتاورد محفلی برای طرح دغدغه های شما. گفتاورد.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی شبکه رادیوی تهران و برنامه گفتاورد. به مناسبت 29 اسفند ماه، سال روز ملی شدن صنعت نفت، از روز گذشته گفتگویی رو آغاز کردیم. به همین مناسبت با آقای دکتر جواد علی مردانی، پژوهشگر تاریخ ایران، و جناب آقای مسعود رضایی، کارشناس دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران و از صاحب نظران حوزه تاریخ معاصر ایران، در همین موضوع و بحث‌های خوبی دیروز مطرح شد به مقطع دهه سال 1320 تا 1330 و اون دهه منتهی به در واقع ملی شدن صنعت نفت رسیدیم. خدمت مهمانان گرامی سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضور استادان ارجمند. آقای علی مردانی، جنابالی بحث رو از اینجا شروع بکنید، اون مقطعی که در برنامه گذشته جناب آقای رضایی اشاره کردن که مسئله نفت به صورت جدی در دوره پهلوی دوم بعد از این مطرح شد که شوروی اون زمان درخواست نفت شمال رو کرد و در مجلس 14 قانون منع مذاکرات نفتی به تصویب رسید تا اینکه کشور از اشغال بیگانگان کاملا تخلیه بشه و بعد مسائل نفتی دوباره مطرح بشه. از این مقطع به بعد به نظر شما چه اتفاقات مهم دیگه‌ای افتاد که منتهی شد به طرح ملی شدن صنعت نفت؟
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان فریخته شبکه رادیوی تهران. درودم میفرستیم به ارواح طیبه شهدای سی تیر و شهدای دیگر مواردی که در این نهضت با خودش دید، شخصیت‌های بزرگی رو، به خصوص بعد از مرحوم مصدق، مرحوم آیت الله کاشانی رو باید ما تقدیر بداریم. شخصیت ایشون در روند ملی شدن نقش اساسی داشت. امیدواریم که این صحبت‌ها و این گفته‌ها راهی باز بشه و در شناخت ما و هویت غربی‌ها، کسانی که در شرایط گذشته و حتی امروز برای ما ماده تراشی می‌کنن، از همین تاریخ ساده نفت عبرت‌های زیادی ما می‌تونیم بگیریم. امیدوارم که شنونده‌ها به مسائل ورای این صحبت‌های کلیشه‌ای بگذاریم و از نقل قول‌های درست و سالم در واقع بتونیم استفاده کنیم.
بله،
ما وقتی که سال 1320 شد و رضاخان از ایران خارج شد رفت و دوران جدیدی در صحنه سیاست ایران ما شاهد هستیم، متاسفانه به مدت 4 نیروهای غربی، اهم از انگلستان و آمریکا و روسیه شوروی، در ایران فعالیت گسترده‌ای داشتن، با تمام شدت بر ایرانی‌ها سخت گرفته بودن، می‌گرفتن. یک وضعیت اسفباری هست. جا داره که ما این دوره، این مقطع رو، برخوردهایی که مردم دیدن و شرایط تأسف‌بار بینانی، نداشتن حداقل قوت لایموت رو، اینو تحمل کردن. خب اینا وقتی ما میریم که تا 1327 شاه هیچ قدرتی، چون جوان بوده و ناتوان بوده در مسائل سیاسی و عرصه کار، فقط تماشاگر بوده، اما صحنه‌گردان دولت و مجلس و غیره افراد وجیه المله هستن یا افراد سیاسی هستن که اداره میکنن کشور رو.
بله،
بعد ما میبینیم که یعنی مجلسی که شکل میگیره و پپاپ داشته میشه، مجلس 14 هست، اولین مجلسی که بعد از جریان مثلا جنگ جهانی دوم در ایران حاکم میشه. شاه هم به خاطر تحکیم وضعیت خودش و روندی که مسائل سیاسی کشور رو کسانی که به او یاد میدن و به او آموزش میدن میره به سمت انحلال مجلس، چه مجلس ملی و چه مجلس سنا. مجلس سنا هم در سال 1327 شکل میگیره و طبق یک ماده واحده‌ای تصویب میشه، از مجلس میگذره و میاد در اختیار شاه دان قرار میگیره. شاه به مقصدش میرسه، یکی این که انحلال بده مجلس ملی و سنا رو، یکی هم خدمت شما ارزگانم که وضعیت دربار رو در واقع برای خودش فراهم میکنه. یعنی با این اختیارات وزارت دربار برای خودشون و تمام مراجعین به شاه باید از طریق دربار دخالت میکردن به مسائل کشوری. این یک وضع در اینجا باید گفت دولتی ها، درباری ها. مجلس هم که خب مردمی هستند، غیر مردمی توشون بودن، چند یه زینفوز بودند و جریان های احزاب به خصوص حزب دموکرات و حزب توده که اینا به مرور شکل گرفتن و تقویت شدن. تا اینجا که هست شرایط هست اصلا ایجاب نمی کنه که راجع به نفت حرف بزنیم. شنونده باید داشته باشه و بتونه این رو حل کنه. نداره. حزب توده رها نمی کنه. همینطور مدام دنبال این هستش که بتونه امتیاز نفت شما رو بگیره. حتی شما اگر قرارداد دارسی رو ملاحظه بکنید می‌بینید که 5 ایالت رو مستثنا می‌کنه.